سلام دوستان نازنین، اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی، و خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم با ادامه بحث عادت‌های پولساز. اگر که خاطرتون باشه تا امروز 6 عادت رو با هم دیگه مرور کردیم و امروز قرار هست بریم سراغ عادت 7. ممنون میشم از همه عزیزانی که این دوره رو به صورت قانونی تهیه کردن و به صورت قانونی گوش میدن. لطفاً اگر این کار انجام ندادید، اول دوره رو تهیه کنید و سپس شنونده این ویس باشید. ممنون از حمایتتون. قانون 7، عادت بسیار کارساز، بسیار کارآمد که میتونه کار ما رو بسیار خوب پیش ببره، کار ما رو جلو بندازه و باعث بشه ما در زمانمون صرفه‌جویی بشه، و اون استفاده کردن از تجربه دیگران و یا به اصطلاح مشاوره گرفتن و مشورت کردن هست. ما اینقدر زمان نداریم، اینقدر عمر طولانی نداریم که همه چیز رو قرار باشه در زمینه کسب و کارمون، در زمینه زندگیمون، حتی در زمینه نمیدونم بچه داریمون، در زمینه ارتباطاتمون و در قسمت‌های مختلف زندگی همه رو خودمون تجربه کنیم و فقط از تجربیات خودمون استفاده کنیم. خیلی زمان بره. آیا عمر ما کفاف اینها رو میده؟ آیا زندگی میارزه به این که این همه من خطا و اشتباه کنم و بعد دو مرتبه درستش کنم؟ نه، قطعا نه. من زنده هستم، زندگی میکنم تا بتونم از زندگیم لذت ببرم. پس هرچقدر سریعتر بتونم یک تجربه نابی به دست بیارم که کاربردی برای من در زندگی داشته باشه، میتونه باعث بشه که من زودتر از زندگیم لذت ببرم. میتونه باعث بشه که من در زندگیم سریعتر پیشرفت کنم. بنابراین قانونی که در واقع قانون 7 هست، بحث مشاوره گرفتن هست. ولی مشاوره گرفتن از کی؟ مشاوره گرفتن از افرادی که در اون زمینه‌ای که ما نیاز داریم یاد بگیریم و تجربه کنیم بهتر از ما میدونن، مسیر ما رو قبلا رفتن، مطالعات بیشتری نسبت به ما داشتن. در بسیاری از زمینه‌ها افراد بزرگ و موفقی وجود دارن که میشه به راحتی از اونها مشورت گرفت. چرا ما از این مشورت اونها استفاده نکنیم؟ چرا ما از این مشاوره استفاده نکنیم؟ من میتونم بشینم، البته من مطالعه رو دوست دارم، کلی میگم، میتونم بشینم 5 تا 6 تا 7 تا کتاب در ارتباط با اصول سخنرانی بخونم، میتونم برم یه دوره سخنرانی رو از یک فرد خیلی ماهر بخرم. چقدر من صرفه‌جویی کردم و بعد هم هر زمانی که فرصت کردم بشینم و کتاب‌هایی رو که دوست دارم مطالعه کنم. من دقیقا خاطرم هست زمانی که دوره سایه ها رو ما میخواستیم تهیه کنیم، 5 تا یا 6 تا کتاب در این زمینه من مطالعه کردم و 2 تا دوره تهیه کردم. همه اینها رو جمع‌بندی کردیم شد دوره سایه ها. خب دوره سایه ها خریدن یا استفاده کردن از دوره سایه ها منطقی تر به نظر میرسه، یا اینکه من برم بشینم 5 تا کتاب رو خودم بخونم، دوره ها رو خودم تهیه کنم، حداقل 4 برابر اون دارم هزینه میکنم، حداقل علاوه بر وقتی که باید بذارم. البته من این رو بگم بچه‌ها، در هر زمینه‌ای که ما می‌خوایم چیز یاد بگیریم باید مطالعه قسمتی از زندگی ما باشه. مشاوره و مشورت گرفتن و استفاده از این دوره‌ها در کنار مطالعه‌ای که خودمون داریم، اون موقع من میتونم به جای 5 تا کتاب 1 کتاب بخونم، ولی اون رو خیلی اساسی و درست بخونم. میتونم 1 دوره رو استفاده کنم و خیلی درست و اساسی از اون 1 دوره استفاده کنم و اصلا بعد ببینم من چقدر به این بحث علاقه مندم و برم و شروع کنم اون حوزه رو ادامه دادن. ما متاسفانه یکی از باورهای غلطی که در این ارتباط داریم، همیشه باورمون بر این است که مشاوره گرفتن یعنی پول مفت دادن. پول بدیم که اونا چی به ما بگن، پول بدیم که اونها چیزهایی رو به ما بگن که ما بلد نیستیم، به همین راحتی. و پول دادن به مشاوره درست، هزینه کردن برای یک مشاوره درست، پس اندازه دقیقاً پسندازه، یعنی برخلاف اونچه که ما تصور میکنیم این میتونه یک پسنداز باشه. ما برای خود مسائل زندگیمون هم میتونیم کوچ بگیریم تا بتونیم اون موانعی که سر راهمون هست رو سریع‌تر برطرف کنیم. گاهی اوقات من در ارتباط با فرزندم مشکل دارم، گاهی اوقات من در ارتباط با همسرم مشکل دارم، در ارتباط با اصلا افراد دوستانم، در جمع نمیتونم خیلی خوب اونجوری که باید ظاهر بشم، گاهی اوقات در زمینه کسب و کارم، فرقی نداره. افراد موفق همیشه در کنار افراد موفق تر از خودشون قرار میگیرن. افرادی که تشنه موفقیت هستند میگردن و افراد موفق رو پیدا میکنن و از لحظه لحظه با اونها بودن استفاده میکنن. ما الان در گروهی هستیم که واقعا هممون دوست داریم یاد بگیریم و یکی از دلیلی که من گفتم بیاین گروه های کوچولو کوچولو تشکیل بدیم همین بود که باز هم شروع کنیم به یادگیری، باز هم از همدیگه مشورت بگیریم، باز هم به همدیگه کمک کنیم. الان هر کدومتون که این پارتنر رو پیدا کرده باشید و کار رو با همدیگه شروع کرده باشید میبینید که چقدر جالبه. دوتاتون یه وایس شنیدید ولی برداشت اون با برداشت شما متفاوت بوده و شما الان دوتا برداشت رو دارید. کتابی که خوندید همون کتابی بوده که دوستتون خونده ولی اون وقتی میاد برداشتش رو میگه با برداشت شما متفاوته. شما الان دوتا برداشت از یک کتاب دارید. آیا این وقت تلف کردن یا این پس انداز کردنه؟ بنابراین ما یاد بگیریم که به طور مرتب مشورت بگیریم. خیلی از مواقع پیش میاد توی خیلی از جلسات کلاس ها وقتی که آدم میره به همیشه یه سری افراد بزرگ به عنوان میهمان هستن که اون ردیف اول نشستن و خیلی جالبه اگر که دقت کرده باشید اونها بیشتر از بقیه نوت برمیدارن در حالی که خودشون میهمانان ویژه این جلسه هستند، خودشون بزرگان این کارن. چند هفته قبل باید بگم یه سخنرانی بود در سیتی سنتر اصفهان و فردی که دعوت شده بود در واقع به استاد کسی بود که سخنرانی میکرد، یکی از اساتیدش بود. ولی خیلی جالب بود، ایشون زمانی که نشسته بود یه دفترچه کوچولو از جیبش در آورده بود و یه سری نوت برداری میکرد. استاد پای کلاس شاگردش نشسته بود و نوت برداری میکرد و اینها همه درسه. از این بعد جلسات که میرید بیشتر دقت کنید و ببینید که آدم ها چقدر سعی میکنن کمک بگیرن از افراد مختلف. باید دیگه یک سری سوالاتی رو ما در مشاوره بپرسیم یا با فردی که داریم صحبت میکنیم، فردی که قرار ازش کمک بگیریم، که واقعا گرهی از کار ما باز کنه. قبل از سوال از خودمون سوال کنیم این سوال به چه درد من میخوره؟ گاهی اوقات یه سری سوالات فقط از سر کنجکاویه، حتی اسم کنجکاوی هم روش نذاریم، شما خودتون اصطلاح بهتری براش به کار ببرید. قرار نیست کمکی به ما بکنه، قرار نیست گیرهی از کار ما باز کنه، ولی ما دوست داریم بدونیم، فقط دوست داریم بدونیم. اینها وقت تلف کردنه که من میرم پیش مشاور میشینم و شروع میکنم داستان سرایی کردن و بعد بهش میگم شما خودتونم ازدواج کردید؟ شما بچه دارید؟ بچهاتون کلاس چند و من؟ چه ربطی به من داره؟ آره شاید من اگر که بدونم این مشاور بچه داره به عنوان یک مادر احساس کنم حرفهای من رو بهتر میفهمه. در همین حد کافیه، در همین حد کافیه. ولی متاسفانه ما خیلی از مواقع میخوایم ته و توی زندگی شخصی اون فرد رو در بیاریم. چه کمکی به من میکنه؟ و یه مسئله دیگه که بسیار بسیار در جلسات مشاوره مهمه، ما در جلسه مشاوره به دنبال اثبات خودمون نباشیم. ما پول ندادیم، وقت نذاشتیم که بیایم بشینیم که طرف مقابل باور کنه که من دارم راست میگم. خب راست بگو، اصلا طرف باور کنه. به حال تو چه فرقی میکنه؟ مگه اگه من نوعی باور کنم که تو داری راست میگی و 100% حق با توه، مشکل زندگی تو حل میشه. تو اومدی مشکل زندگیت رو حل کنی، پس به دنبال اثبات خودت نباش. چیزی که متاسفانه بارها و بارها و بارها در اتاق مشاوره آدم میبینه، میگی ببین میتونی این روش رو امتحان کنی. امتحان کردم، هر کاری بگید من انجام دادم. ببین تو اگر که با مشتریت این مدلی صحبت کنی، هنوز جمله تموم نشده، من خیلی به مشتریم احترام میذارم، اصلا من ندیدم کسی مثل من برخورد کنه، اجازه بده. پس برای چی اومدی مشاوره؟ اگه همه کارها رو کردی، اومدی ثابت کنی همه آدم‌های بیرون بدن، همه آدم‌های بیرون قدر تو رو نمیدونن، کسی نمیتونه به تو کمکی بکنه اگر نگاهت این نگاه باشه. ولی یادم باشه مشاور قراره به من کمک کنه، یه سری اطلاعاتی به دست بیارم، قدرت تخیل پیدا کنم تا بتونم بهتر تصمیم بگیرم. یه بار دیگه جمله رو تکرار کنم و شما هم با من تکرارش کن. مشاور قراره به من کمک کنه، اطلاعاتی به دست بیارم، قدرت تخیل پیدا کنم و بتونم بهتر تصمیم بگیرم. لطفاً خواندن کتاب همیشه خلاق رو از دست ندید. این کتاب فوق‌العاده است بچه‌ها، فوق‌العاده است. یه جمله دیگه بگم و این بحث رو تمام کنم. به هیچ عنوان گوش به حرف افرادی ندید که میان پست میذارن. حتی اگر دیدید خود من این پستو گذاشتم، گوش به حرفم ندید. این کتاب ها رو مطالعه کن تا از تراپیست بی نیاز بشی. این کتاب ها رو مطالعه کن، نیاز به هیچ مشاور و دوره نخواهی داشت. اصلا بچه این نیست، واقعا این نیست. دیروز یکی از عزیزان رفته بود نمایشگاه کتاب، یکی از بزرگان بیزینس ایران، خانومی هم هستن، رفته بود نمایشگاه کتاب تهران و لحظه به لحظه داشتن استوری میذاشتن بازدیدشون رو از غرفه ها و کتاب هایی که میخرن. آدمی که افراد میلیون ها پول میدن تا بتونن سر یک جلسه کلاس ایشون بشینن، و بعد این چقدر کتاب خرید و چقدر مطالعه قرارداد مرتبه مطالعات جدید داشته باشه. سرفصل‌ها رو میخوند، چند صفحه از کتاب رو ورق میزد، نویسنده کتاب رو میدید، انتشارات رو میشناخت و کتاب میخرید. یعنی اون فرد با اون سطح از دانش و سوادی که داره، خودش رو بی نیاز از این نمیبینه که همچنان باید مطالعه کنه، همچنان باید کار کنه. ولی بعد میان میگن این کتاب رو بخون برای همیشه از تراپیست بی نیاز میشی، این کتاب رو بخون دیگه نیاز به هیچ دوره ای نداری. لطفاً گوش به این حرفا ندید. ما هیچ کتابی نداریم که بتونه به صورت مطلق همه نیازهای ما رو برآورده کنه. هیچ 4-5 کتابی وجود نداره که بگیم اینو بخون، اینو بفهم، اینو درکش کن، دیگه زندگیت حله حله. زندگی چالش های خودش رو داره. آره شاید مثلا خوندن کتابی، شاید نمیدونم، کتابی مثل کتاب مثنوی بخونیم، درکش کنیم، بفهمیم، به کار بگیریم، ما را از خیلی از چیزها بی نیاز کنه. ولی زندگی ما ابعاد مختلف خودش رو داره. ما در ابعاد مختلف باید بتونیم رشد کنیم. پس حواسمون رو جمع کنیم. بریم سراغ عادت هشتم. عادت هشتم عادتی هست که باید روی کیفیت اون کار کنیم و اون رو تبدیل به یک عادت کنیم، و اون خواب عمیق است. دوستان نخوابیدن و خواب نرفتن یک مشکل افتخار نیست. متاسفانه در خیلی از مواقع افراد میخوان ثابت کنن به ما که ما نمیخوابیم یا خیلی کم میخوابیم. چی میخوایم ثابت کنیم؟ ما نیاز به خواب داریم. میگم متاسفانه ما این مسئله رو داریم. اینها واقعا سری باورهایی هست که باید در جامعه ما حل بشه. آدم ها خوردنهاشون رو قایم میکنن، خوابهاشون رو قایم میکنن، نمیدونم چرا. چرا ما اینجوریم؟ گاهی اوقات البته همیشه نه. هممون تجربه کردیم وقتی که یک شب خیلی خوب و با کیفیت میخوابیم، فردای اون روز سرحالتریم، تمرکزمون بیشتره، آشفتگی ذهنمون کمتره. و مگه ما در طول روز به چی دیگه نیاز داریم؟ حالا اگر که این خواب عمیق و خواب خوب و با کیفیت تبدیل به یک عادت بشه و ما کارهایی رو انجام بدیم که بتونیم کیفیت خوابمون رو بالا ببریم، خب قطعا میتونیم روزهای بهتری رو داشته باشیم. ما حتی روزهایی که خیلی روزمون رو خوب شروع میکنیم، خیلی با آرامش شروع میکنیم، شب خواب راحتی داشتیم، صبح بلند میشیم، ژورنال نویسیمون رو انجام میدیم، شکرگزاریمون رو انجام میدیم، برنامه‌مون رو مرور میکنیم، هدفمون رو مرور میکنیم، فکر میکنم امروز برای رسیدن به هدفم چه کاری باید بردارم، همه اینها رو هم که مرور میکنیم، باز هم یه سری آشفتگی‌های در طول روز برای ما به وجود میاد که اون خواب آرام شب میتونه اون آشفتگی ها رو شدتش رو کم کنه تا من روز بعد دو مرتبه رفرش بشم و شروع کنم. و ما نیاز داریم، ما هر روز نیاز به انرژی داریم و قدر اینو زمانی میدونیم که دچار یه مسئله شده باشیم، دچار یه بیماری شده باشیم و خواب با کیفیتمون رو از دست داده باشیم. بعد میفهمیم چقدر ما در طول روز زمان از دست میدیم. نه میخوابیم میتونیم بخوابیم و نه میتونیم کاری انجام بدیم. و اما برای افزایش کیفیت خواب، در طول روز سعی نکنیم خواب عمیق داشته باشیم. این خیلی مسئله مهمه. در طول روز اگر هم که قرار استراحت کنیم، یه استراحت خیلی سبک داشته باشیم، دراز بکشیم، چشممون رو هم بذاریم، 10 دقیقه یه رو، یه استراحت خیلی معمولی. ولی خواب عمیق چند ساعته باعث میشه که خواب شب ما قطعا به هم بخوره و از طرف دیگه یواش یواش وقتی که ما در طول روز شروع میکنیم به خوابیدن، این خودش میشه به عنوان یه عادت و ما به خیلی از کارهامون دیگه اصلا نمیرسیم. خیلی از مواقع برای ما به وجود میاد که ما با وجود خستگی خیلی زیاد میخوابیم و صبح که بلند میشیم متاسفانه همچنان خسته ایم. اصلا حس بلند شدن از خواب رو از تخت رو نداریم. انگار خستگی بدنمون حتی بیشتر از دیشبه که خوابیدیم. خوابای آشفته دیدیم. 10 بار تا صبح بیدار شدیم. خواب هم مثل خیلی از چیزهای دیگه، اولین قدمی که باید براش برداریم اینه که ببینیم باور ما نسبت به خواب چیه. باورمون چیه؟ از این شعارهای زرد، من از خوابم میزنم برای اینکه بتونم چی کار کنم، الان ساعت 2:30 شبه و من همچنان نشستم دارم برای دوره‌ای که میخوام برای شما بذارم مطلب تهیه میکنم. خب تو اشتباه میکنی. برای چی از خواب شبت میزنی؟ خب در طول روز برای این کاره به این مهمی وقت بذار. چرا هم کیفیت خوابت رو پایین میاری و هم کیفیت دورت رو پایین میاری؟ دیشب تا صبح نخوابیدم که امروز بتونم مطالب کامل کاملی رو در اختیار شما بذارم. چجوری میتونی مطلب کامل در اختیار ما بذاری زمانی که شب خوابت رو نرفتی؟ خواب فوق‌العاده است بچه‌ها. گول هیچی رو نخورید و ما کاملاً به اون نیاز داریم. اگر ما بیماری داشته باشیم، مریض باشیم، خدای نکرده، سرعت بالای درمان بیماری‌ها در خواب اتفاق می‌افته. هر موقع ما یه مشکل جسمی داریم، هممون تجربهشو داریم، دوست داریم بگیریم بخوابیم. وقتی که ما میخوابیم در حالت خواب، خواب درست، ذهن ما میاد اون افکار آشفته ما رو بایگانی میکنه. شاید براتون پیش اومده باشه، امیدوارم تجربه کرده باشید. صبح از خواب بلند میشید و یه مرتبه جواب یه مسئلهی که دیروز خیلی درگیرش بودید و میدونید، بلدید، راه کارش رو پیدا کردید. حتی ممکنه ما یه خواب ببینیم و جواب سوالمون رو پیدا کنیم. اتفاقی که برای من دقیقا دو شب پیش افتاد، من یه شب یه خواب خیلی آشفته دیدم، دو سه شب قبل، خیلی آشفته که صبح با صدای جیغ و داد خودم از خواب پریدم. اصلا بلند شدم نشستم رو تخت و هی فقط میگفتم نه نه نمیخوام. خیلی خواب بدی بود، خیلی خواب بدی بود. و دقیقا فردا شب، فردای همون شب، من یه خوابی دیدم دقیقا عکس اون خواب، یک اتفاق خیلی خوب و خیلی برام عجیب بود. من به هیچ کدوم از این موضوعات فکر نکرده بودم. اون درگیری ذهنی روز من باعث اون خواب ها نشده بود. از ChatGPT پرسیدم که من دو تا خواب این مدلی دو شب پشت سر هم دیدم و بر اساس این تعابیر خواب معمولی هم نمیخوام بهم جواب بدی، بر اساس ضمیر ناخودآگاه دوست دارم بهم جواب بدی. و بعد خیلی جالب جواب داد، میگفت یک قسمتی از زندگیت هست که تو دوستش نداری و داری تصمیم میگیری که این قسمت رو تغییر بدی و اون خواب دومی که دیدی در واقع اون اتفاق خوبی هست که بعد از اون تغییرات قرار در زندگی تو بیفته. حالا به صورت عادی بخوام تعبیر کنم، خواب اولم طرف مرده، عمرش طولانی میشه. هر کس خواب ببینه، یکی میمیره، طرف عمرش طولانی میشه. خب خیلی باور کردنی نیست این تعابیر. ولی وقتی که این مدلی گفت و توضیح داد، دیدم چقدر جالبه. آره، من واقعا داشتم یه سری تصمیماتی میگرفتم و یه سری تجدید نظرهایی داشتم میکردم و داشتم براش برنامه ریزی میکردم. پس وقتی که میخوابیم، اگر که بتونیم یه خواب درستی داشته باشیم، حتی خوابها میتونن خودشون برای ما گره‌گشا باشن. ما در خواب عمیق‌ترین احساسات رو تجربه می‌کنیم. یعنی ما شاید حتی خیلی کم تصویر در خواب ببینیم، ولی وقتی که می‌بینیم انگار حس دارن. اتفاقی که می‌افته انگار حسش می‌کنیم، احساس داریم نسبت به اون اتفاقی که در خواب داره می‌افته. البته میگم بحث تعبیر خواب یه بحث خیلی عجیبیه، یه تعدادی اون رو باور دارن، یه عده میگن شبه علمه، یه عده میگن علمه، کاری نداری. من شخصا خودم باورش دارم، باور دارم که یه سری خوابها بی خود اتفاق نمیفته و میشه دنبالش رفت، پیگیری کرد و ببینیم چرا من خوابهای تکرار شونده گاهی اوقات داریم ما. و مسئله جالبیه، میگم من خودم این موضوع رو خیلی دوست دارم و خیلی از روانشناسای بزرگ هم عمیقا به خواب اعتقاد داشتن. یکی از علتهایی که باعث میشه آدمها در مورد خوابشون به بقیه دروغ بگن یا از خوابشون بزنن، برای که احساس میکنن زمانی که خوابیدن دارن وقت تلف میکنن. طرف اگر بگه من 10 خوابیدم، انگار خیلی بیکلاسه، مثل آدم های مثلا چند دهه قبله. بله، اگر بگه تا 4 صبح بیدار بودم، خیلی با کلاسه. در حالی که باور کنید اوج کلاس رو همونایی داشتن که 10 شب میخوابیدن 4 صبح بیدار بودن، 5 صبح بیدار بودن، در خلوتی صبح میشستن، حالا ذکر خودشونو میگفتن، صبحانه خودشونو میخوردن. اوناشون که اهلی که مطالعه بودن، کتابای قدیمی رو صبح برمیداشتن چند صفحش رو میخوندن و عمیقاً با اون لحظاتی که داشتن ارتباط برقرار میکردن. حتی در دنیای شلوغ امروز ما هم صبح ها بهترین زمانه برای انجام خیلی از کارها. صبح نه کسی به شما زنگ میزنه، نه کسی مسیج میده، نه اتفاق خاصی شب تو صبح افتاده که تو بخوای بری بخونی ببینی چه خبره. پس یکی از مهمترین عوامل حواس پرتی رو ما صبح ها دیگه کاری نداره، نیست در اختیاره و اون گوشیه. تو زمانی که صبح بلند میشی، میشینی، مثلا یک ساعت مطالعه میکنی، نمیدونم برنامه‌ت رو میخونی، مرورش میکنی، چیزی میخوای اضافه کنی، چیزی میخوای کم کنی، همه ی این کارها رو انجام میدی، هفت که مثلا اعضای خانواده یکی یکی شروع میکنن بلند شدن، تو احساس میکنی چقدر کارهات انجام شده و چقدر حال خوبی داری. این موضوع مربوط به افرادی هست که دوست دارن صبح زود از خواب بیدار بشن. عزیزان هم که به هر دلیلی دوست ندارن صبح زود از خواب بیدار بشن، اشکالی نداره، کار خودشون رو انجام بدن، اصلا اشکالی نداره. شاید کارای اونها در طول روز خیلی هم بیشتر باشه، ولی چیزی که خیلی روی اون الان داره تاکید میشه و خیلی از آدمهای موفق این روش رو پیش گرفتن، اینه که صبح زود بیدار میشن، صبح زود مطالعه میکنن، صبح زود ورزششون رو انجام میدن و روزهای خوبی هم دارن و اون نتیجه کارشون داره نشون میده که چقدر موفق دارن عمل میکنن. و اما همه اینها رو گفتیم، سوال اصلی الان اینجاست: چگونه میتوان خواب عمیق داشت؟ هممون دوست داریم، همون دوست داریم شب سرمون رو میذاریم به بالش بخوابیم و صبح بلند شیم کاملا هم سرحال و سرکیف باشیم. حالا چجوری ما میتونیم خواب عمیق داشته باشیم؟ 90 دقیقه قبل از خواب با تکنولوژی خدافزی کن. طرف میگه نه، بس خبر ساعت 24 هم گوش بدم بعد بخوابم. گوشی رو میبریم تو اتاق تا ببینیم آخرین خبرهای واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و آخرین لحظات رو هم چک کنیم و بعد بگیریم بخوابیم. 90 دقیقه قبل از خواب چی کار کنیم؟ بشینیم چند صفحه کتاب بخونیم، بشینیم فکر کنیم، بشینیم به اهدافمون فکر کنیم، بشینیم برای اهدافمون برنامه ریزی کنیم، بشینیم با اعضای خانواده ارتباط برقرار کنیم اگر اونها سراغ گوشی هاشون نباشن، سراغ تلویزیون نباشن، هر کاری، حتی یه فیلمی که خیلی دوست داریم رو بشینیم ببینیم. حالا فیلمی که فیلم جنایی نباشه، نمیدونم فیلم خیلی تاریخی نمیخواد باشه، یه فیلم سرگرم کننده که دوست داریم. در طول روز سعی کنیم، حالا ما که خوشبختانه از موهبت آفتاب برخورداریم، در طول روز سعی کنیم حتما در معرض آفتاب قرار بگیریم، حتما. خیلی هاتون الان ممکنه بگید که نمیدونم همه زندگی هامون آپارتمانی شده، بیشتر خونه های تراس کوچولو داره، تراس کوچولو نداره، بیایم میخواییم بریم دم مغازه، نمیدونم محل کارمون، جایی میخواییم بریم، یه پیاده روی کوچولو تو آفتاب داشته باشیم. خب قطعا هم صبح ها بهتره، به خصوص از الان به بعد صبح آفتابش قابل تحمل تره دیگه، هرچی به سمت روز پیش بریم خیلی داغ میشه و واقعا غیر قابل تحمله. نور طبیعی، یعنی زمانی که ما در آفتاب قرار میگیریم یا در طول روز اصلا از اتاقمون، از ساختمونمون بیرون میایم، ذهن ما میتونه اون روز و شب رو تفکیک کنه. متاسفانه خیلی از افراد اصلا کارشون به یه شکلیه که صبح میرن وارد محل کارشون میشن و تا عصری تا غروب اصلا از اون محل کار بیرون نمیان، یه جوری انگار روز رو نمیبینن و ذهن اینها نمیتونه روز و شب رو تفکیک کنه. ببین چرا ما در زمانهای قدیم که حالا اصلا برق نبود، نمیدونم اگر همسن و سال من باشید و توی روستا رفت آمد اون زمانها داشته بودید، درست گفتم؟ خاطرتون شاید باشه که یه زمانی اصلا برق نبود، یعنی ما توی روستایی که بودیم روزها اصلا برق نبود، شب هوا که دیگه شروع میکرد به تاریک شدن، مثلا تابستون ها که میشد 7:30-8 برق میومد، برق بود تا ساعت 11 شب، دو مرتبه 11 شب برق میرفت تا فردا شب. ببینید، یا حتی قبل از اون اصلا برق نبود توی اون روستا، خودشون یه سری وسایلی داشتن، چراغ‌هایی داشتن، روشن میکردن. این ذهن روز و شب رو کاملا از همدیگه تفکیک میکنه. روز تا هوا روشن میشد اینها بیدار میشدن، اینها ساعت نداشتن، با روشن شدن هوا بیدار میشدن و با تاریک شدن هوا میخوابیدن کم کم. کاملا برای ذهن جا افتاده بود کی زمان بیداریه، کی زمان خوابه، به همه کارهاشون هم میرسیدن. الان همه ما برامون این سوال هست که جدی چجور اون موقع انقدر سالم بودن؟ چجور اون موقع انقدر کار میکردن؟ و سری ما ربطش میدیم به چی؟ به تغذیهشون. در حالی که تغذیه یکی از عوامل بوده و شاید یکی از مهمترین عواملش هم این بوده که کاملا خوابشون تنظیم بوده. به موقع میخوابیدن، به موقع بیدار میشدن، به موقع کار میکردن، به موقع استراحت میکردن. ورزش خیلی عالیه و خیلی خوبه که اگر که شرایطش رو دارید و ورزشی هست که امکانش براتون هست در اوایل صبح انجام بشه. هفته صبح به شدت میتونه یه خواب با کیفیت تری برای ما داشته باشه. هفته عصر میتونه خواب بدتری برای ما داشته باشه نسبت به هفته صبح. و 12 ظهر هم یه حد وسط دیگه میتونه بازه زمانی نسبتاً خوبی باشه. هرچی که ما به سمت شب پیش میریم باید فعالیت بدنیمون رو کم کنیم. وقتی که میگیم ورزش ابتدای صبح، قطعا اون ورزش های حرفه‌ای و سنگین رو نمیگن. طرف صبح از خواب بلند شه بره بلافاصله تو باشگاه شروع کنن حرکت های خیلی سنگین زدن، یه پیاده روی، یه دوچرخه سواری، یه یوگا، یه تناب زدن، یه هر کاری که به هر حال یه مقدار ثابت باشه. پس ما میتونیم یک ورزش سبک رو خودمون برای صبح، چند تا حرکت کششی ساده میتونیم در ابتدای صبح برای خودمون داشته باشیم. و موضوعی که دیگه قطعا همه شما عزیزان میدونید، ترک کردن و حذف وعده غذایی سنگین در شب. ما بهتره که پرحجم ترین و مهمترین وعده غذایی خودمون رو صبح در نظر بگیریم و هر چی که از صبح به سمت شب پیش میریم سعی کنیم اون مواد غذایی رو که استفاده میکنیم غذایی سبکتری باشه. حالا اینکه گاهی اوقات یه موقعی پیش میاد، جای میهمان هستید، میهمان دارید، نمیدونم یه بیرون هستید، یه شرایط خاصی پیش میاد و شما دوست دارید یه بار این کار انجام بدید، اشکالی نداره. هر کدوم از این کارها دوستان با اینکه یک بار دو بار ما انجامش بدیم قطعا اتفاق خاصی برای ما نمیفته. زمانی که اینها به شکل عادت در میاد مشکل ساز میشه. مثلا خیلی از افراد کارشون به این شکلی که ظهرها اصلا خونه نیستن و شبها اون وعده غذایی که اعضای خانواده میتونن دور هم جمع بشن وعده غذایی شب هست، پس اون غذای اصلیشون رو میذارن برای شب. وقتی که هر شب داره این قضیه تکرار میشه، اینها میتونه خواب رو به شدت به هم بزنه. ما وقتی که وعده غذاییمون خیلی سبک باشه، غذای سبکی بخوریم، ورزش سنگینی در شب انجام نداده باشیم، ضربان قلبمون کاهش پیدا میکنه، آرومتر کار خودش رو انجام میده و اون خواب رو میتونه برای ما بسیار بسیار راحت تر کنه. فضای استراحتمون رو باید برای کارهای دیگه ازش استفاده نکنیم. فضای خواب فضای خوابه. فضای خواب فضای کتاب خوندن نیست. فضای خواب فضای تلویزیون دیدن نیست. فضای خواب فضای درس خوندن نیست. بچه ها الان شرایطشون اکثرا یه جوریه که مطالعهشون هم روی تختشون داره انجام میشه. اینها خودش باعث میشه که ریتم خواب به هم بخوره. و موضوع دیگه این که ما روتین خواب داشته باشیم. روتین خواب داشته باشیم، یعنی یه ساعتی ما بلند شیم بگیم من دیگه تا بلند شدم که برم بخوابم، پس میرم مسواکم رو میزنم، میرم لباس راحتی رو میپوشم، اگه دوست دارم مراقبه انجام بدم، نیایشی میخوام انجام بدم، اون کار رو انجام میدم، به هر حال هر کاری که به من آرامش بده من این کارها رو انجام میدم و میرم میخوابم. یواش یواش ذهن من عادت میکنه که وقتی که پا میشه میره مسواک میزنه دیگه داره میره که بعد لباسش رو مثلا لباس راحت بپوشه، بعد مراقبش رو داشته باشه، بعد یعنی عادت میکنه، یاد میگیره ذهن و بعد از این مدت این کاملا به شکل عادت در میاد و خواب میتونه خیلی خیلی راحت تر باشه. یه موضوعی که من خیلی دوستش دارم و خیلی بهم جواب میده، دوستان هم در کلاس هفته گذشته اشاره کردن که تجربه کرده بودن و دوستش داشتن، صحبت کردن و با بالشه. با بالشمون صحبت کنیم، از اون بخوایم که کمکمون کنه خوابمون راحت باشه، ساعت بیداریمون رو به اون گوش زد کنیم، صبح ساعت 5 صبح من رو بیدار کن. و اتفاقا جالبه، میگن که شما اگر که شب به موقع بخوابی و صبح بدون صدای زنگ ساعت از خواب بیدار بشی و سر حال بشی، یعنی تو خوابت رو به اندازه کافی داشتی. حالا شاید یه نفر بگه من 6 ساعت میخوابم و کاملا سر حال و سر کیفم، یه نفر میگه من باید حتما 7 ساعتمو بخوابم، ولی اون زمانی که ما 12 شب میخوابیم 6 صبح گوشیمون زنگ میزنه، 10 بار این زنگ رو هی قطعش میکنیم، دوباره زنگ میزنه تا من مجبورم بلند شم، دقیقاً زمانهایی هست که ما خوابمون به اندازه کافی نبوده. نور در حد اقل ممکنش باشه. سعی کنیم زمانی که میخوابیم تا خواب نرفتیم روی تنفسمون کاملا تمرکز داشته باشیم، اندام هامون رو ریلکس کنیم و اسکن بدن انجام بدیم. اسکن بدن بچه ها موقع خواب خیلی خیلی میتونه کمکمون بکنه. پوزیشنی که برای خواب در نظر میگیریم خیلی مهمه. اینکه من نمیدونم به شکم میخوابم، خب پوزیشن خوبی نمیتونه باشه. به پهلو میخوابم، به یه سری از اندام هام که حالا روی اون پهلویی که خوابیدم فشار بیشتری وارد میشه، خواب راحت رو از من میگیره. بهترین پوزیشنی که من به پشت بخوابم تا در یه حالت آرامی قرار بگیرم. اگر هم خیلی عادت داریم که به پهلو بخوابیم، حتما یه بالش خیلی سبک و نرم بین پاهامون بذاریم، بالش بین دستامون بذاریم که از فشاری که قراره این پای من روی اون یکی پای من بیاره ما خودمون جلوگیری کنیم با استفاده از اون بالش، و اینها میتونه به اون خواب ما کمک کنه. نور اتاق رو خب کاملا کم کنیم و تاریک باشه. سعی کنیم دیگه به چیزی فکر نکنیم دیگه. و یک کار دیگه ای که حالا به عنوان آخرین جمله میتونه به ما کمک کنه تا یه خواب راحتی داشته باشیم، شروع کنیم از یه عددی، مثلا از عدد 100 شروع کنیم بشماریم و بیایم به سمت عدد 1. و زمانی که دارم میشمارم، هر چند تا عددی که میام پایین یک بار بگم من دارم به خواب عمیق‌تر نزدیک میشم. 100 99 98 97، من دارم به خواب عمیق‌تر نزدیک میشم. 96 95 94 93 92 91، من دارم به خواب عمیق‌تر نزدیک میشم. 90 89 و تا 1. هر به چند تا عدد نظمم نمیخواد بدید، همینجوری بعد از چند تا عدد این جمله رو تکرار کنید و خیلی از مواقع قبل از اینکه به عدد 1 برسید شما دیگه خوابتون رو رفتید. این هم عادتی بود که البته خیلی زمان برد تا 8 عادت رو گفتین و انشالله بقیه عادت ها در وایس بعدی. ممنون که شنونده بودید و امیدوارم براتون مفید باشه. خدا نگهدارتون.